بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث در صفات قاضی بود و تا اینجا از روایاتی استفاده کردیم که اجتهاد شرط است در قاضی، از مقبوله عمر ابن حنظله، بلکه روایت ابو خدیجه و همینطور اون توقیع شریف اسحاق ابن یعقوب، برای که ظاهر این روایات این بود که قاضی باید جوری باشد که از احادیث اهل بیت بتوند استنباط بکند حلال و حرام و احکام ائمه را، و این وظیفه مجتهد احکام و دست بیاره. مقلد کار به حدیث و آیه نداره، او فتوای مجتهد رو میگیره. بلکه گفتیم از اون روایاتی هم که علم و شرط دونست، بسا بگیم اجتهاد شرط باشد از بابی که علم انصراف دارد به او علم ان اجتهادن الحکومه للامام العالم بالقضا. عالم کسی که ان تقلیدن باشد، ولی به یه حساب علم هست، اما او علم تفصیلی به مسئله، احاطه تفصیلی به مسئله، این مال مجتهده. مقلد این از راه حرف مجتهد براش یه وثوقی پیدا میشه، اما احاطه به مسئله نداره. علم به مسئله ظاهرش این است که یعنی ان مدارک حد تفصیلیه. در اینجا صاحب جواهر خواستن بفرمان که اگر ان تقلیدنم باشد کافیست، اون وقت تقریبا یه دو ورقی داره. ما برای اینکه مسئله مهمیه است، فرمایش صاحب جواهر رو نقل کرده، منتها با تلخیص و خلاصه 11 در حقیقت دلیل است توش در آمده، در میاد 11 تا دلیل که اینا ازش استفاده میشه که مقلد هم بخواد قضاوت بکند مانعی نداره. حالا ما عبارت صاحب جواهر رو با همین تلخیصی که ما کردیم، با اجازه، چون مسئله مهمیه و مورد ابتلاست در زمان ما، ببینیم این ادله‌ای که صاحب جواهر آورده است برای این که علمی که معتبر است در قضا، اعم است از علم اجتهادی و علم ان تقلیدن، همینی که این علم بالاخره مستند باشد به ائمه علیهم السلام در مقابل اون قیاس و استحسان، که علمی که متکی به قیاس و استحسان است و از طریق اهل و بیت نیست، اون کافی نیست. اما اگر از طریق اهل و بیت باشد، حالا چه مستقیماً خودش از روایات اهل و بیت استفاده کنه یا نه دیگران استفاده کردند و در اختیارش میذارن، مثل قضات ما که حالا از تحریر الوسیله امام مدظله مثلا مسائل حدود و قصاص و اینجور چیزا رو استفاده میکنن و روش قضاوت میکنن. بگیم هر دوش کافیه. اینجا ما نوشتیم لکن در جواهر صفحه، یعنی جلد 40 از این چاپای جدید، صفحه 15، ما حاصله و ملخصه. ان المستفاد من الكتاب و السنه، از کم 11 تا دلیل میشه در حقیقت اینه که صاحب جواهر فرموده، مالا این عبارتش نقل کرد. ان المستفاد من الكتاب و السنه صحت الحكم بالحق والعدل والقسط من كل مؤمن، از آیات و روایات استفاده میشه که باید حکم به عدالت باشه، به قسط باشه. اونی که مهم است این که حکم رو عدالت باشه. خب وقت اطلاقش میگیره که هر کسی که به عدالت حکم بکنه، به حق حکم بکنه، حکمش صحیحه. بله. قال الله تعالی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، سوره نساء آیه 58. خب این خدا میفرماد اگه حکم کردید بین مردم، حکم بدون به عدل باشه. دی اسمی مجتهد توش کنین، اصلا خطاب به عمومه، به تمام مسلمان ها دارد میگه وزا حکم تو مسلمان ها حکم میکنید، حکم به عدالت باشه. خب پس یه اطلاقش مقلد و مشهد رو میگیره. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم علا ان لا تعدلوا اعدلو هو اقرب للتقوا. تو جواهر چاپی اعدلو هو اقرب للتقوا شو انداخته، با اینکه اصلا محل شاهد همین تیکشه، یعنی بیشتر این تیکش دلالت داره، مثل که سخت شده باشه. بله. اگر با یه دسته بغضی کینه ای دارید، وادار نکنند شما رو که به عدالت حکم نکنید. اعدلو، خب خطاب به مسلمان هاست. یا ایها الذین آمنو، همه مؤمنینه. اونی که پس از نظر شریعت اسلام مهم است این که عدلو، به عدالت رفتار کنید، هو اقرب للتقوا. اما دیگه حالا مجتهد و مقلد اینش فرق نمی کنه. سوره مائده آیه 8، اینا مال تو جواهر است. باز آیه دیگه، یا ایها الذین آمنو کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. متابعت هوا سبب نشد از عدالت منحرف بشی. خب پس معلوم میشه در حکم بایستی عدالت رو ملاک قرار داد، متابعت هوا نکرد. این دیگه حاکمش مجتهد باشد این توش نیست. این یه دلیل خلاصه. آیات و روایاتی که در باب حکم اهتمام دارد به عدالت و قسط. دلیل دوم که استفاده میشه بعد و مفهوم و قولهی، این یه دلیل دیگه. این سه آیه شریفهی که در سوره مائده هست، آیه 45 و 44 و 45 و 47، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الکافرون و من لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الظالمون و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. این اندازه میگه اگر حکم به ما انزل الله نکنی ظالم و فاسق و کافر. پس معنیش نیست اگه حکم به ما انزل الله باشه آدمی خوبی هستی، نه فاسقی نه ظالمی نه کافر. پس ملاک این است که حکم بر طبق دستور خدا باشه. خب مقلد بیچاره هم حکم خدا رو از طریق تقلید در آورده بر طبقش حکم میکنه. مفهوم این آیه. این دلیل دوم. و سومی با اولی تقریبا یکی میشه، ولی ما حالا یکیش حساب کردیم از باب این که در اون دوتا در اون اولی تقریبا قسط و عدل بود. اینجا مسئله این که حق و باطل، حکم الله حکم جاهلیت، این دلیل سوم کنده. و قال علی، اینا عبارت صاحب جواهر است من میخونم، و قال علی علیه السلام اهل حکم و حکما حکم الله و حکم الجاهلیت، فمن اخطا حکم الله حکم به حکم الجاهلیت. پس ملاک این است که حکم جاهلیت نباشه، حکم الله باشه. حالا حاکمش دیگه هر جور میخواد باشه. حکم حکم الله عز و جل و حکم اهل الجاهلیه. وقد قال الله عز و جل و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. پس باید حکم الله باشه. و اشهد علی زید ابن ثابت لقد حکم فی الفرائض به حکم الجاهلیه. پس همینی که حکم را از قانون بلژیک و فرانسه نگرفته باشی، از حکم اسلام گرفته باشی، این کافیه که حکم الله باشه. اما دیگه حالا قاضیش باید مجتهد باشه، این که توش نیم. در فرائض یا احکامی لو درخواه اول و تعصیب و اینجورتی چیزایی داشتن یه اونا. خب حالا اینم الی غیر ذلک من النصوص، این روایتی که اینجا نقل کرده صاحب جواهر بخاطر واسطه وسائل جلد 18 صفحه 11، اینجا الی غیر ذلک من النصوص الداله علی ان المدار هو الحکم بالحق الذي هو عند محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیته ولا ریب انه یندرج فی ذلک من سمع منهم علیهم السلام احکاما خاصه مثلا و حکم بها بین الناس و لم یکن له مرتبه الاجتهاد. خب این قاضیایی که متعهدن میگرده تحریر الوسیله امام خوب بررسی میکنه و امام هم که از کتاب و سنت گرفته، پس این یه حکم الله، حکم جاهلیت نیست. این هم دلیل سوم کند. دلیل چهارم بر این که تقلید کافیه و فیخ، اینا دیگه نگفته صاحب جواهر اول و دوم سوم و ما داریم اول دوم سومش میکنیم، در حقیقت نه. چهارم و فی خبر ابی خدیجه اون زرو الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکمو الی. وسائل جلد 18 صفحه 4. بناءً على ارادة الاعم من المجتهد منه، این که شیئا من قضایا، یعلم شیئا من قضایانا نداره که مجتهد باشه. این مقلد هم میگیره، بلی که نگفته یعلم و اند اجتهاده، میگه بل لعل ذلک اولا من الاحکام الاجتهادیت زنیه بل قد یقال، اینا دیگه ما همه دنبال همو حساب کردیم، بل قد یقال بندراج من کان عنده احکامهم بل اجتهاد صحیح او تقلید صحیح و حکم بها بین الناس کان حکمم بالحق والقسط والعدل. این یه تکرار همون اولیه. بله ممکن است شما بگی اذن میخواد حکم، از بابی که قضاوت ما داشتیم لله ولی رسول ولی اوسیاه. خب اذن یه مسئله دیگه ایست، حالا اذنش میده مجتهد، اذن میده به این شخص، میگه نه قد یقال به توقف صحت ذلک علی الاذن منهم علیهم السلام لخبر سلیمان ابن خالد و غیره مما یقتضی توقف الحکم و ترتب الاثر علیه علی الاذن و الناس. بعد میگه ممکنه بگم اصلا اون روایاتی که ازش استفاده اذن میشه اصلا او اذن عام است یا اذن از مجتهد هم نخواد، اذن عام دادن ائمه. اللهم الا ان یقال بان النصوص داله علی الاذن منهم علیهم السلام لشیعتهم الحافظین لاحکامهم فی الحکم بین الناس با احکامهم الواصله الیهم بقطع او اجتهاد صحیح او تقلید کذالک، کنهو مقبوله ی عمر ابن حنظله و مشهوره و اینایی که ازش استفاده میشه که ائمه از دادن فرق بین مشتهد و مقلد نباشه، حالا قابل خدشه همه. اما بگیم از عمومی دادن، خب حالا اگه اذن عمومی هم ندادن حالا مشتهد از میده، امام از میده به این قضات مثلا برن قضاوت بکنن. پس بنابراین از مشهوره ابی خدیجه که گفت یعلم شیئا من قضایانا، این دیگه نگفت اجتهاد و تقلید، این مطلقه، اینم یه دلیل. بعد دلیل دیگه، دلیل چهارم و بله پنجم، پنجم و فی خبر عبدالله ابن طلحه، در خبر عبدالله ابن طلحه امام علیه السلام از داده به عبدالله ابن طلحه برد قضاوت بکنه، پس معلوم میشد میشد مقلدم قضاوت بکنه، برای که عبدالله ابن طلحه که معلوم نیست مجتهد بوده. حالا روایتش اینه، روایت وسائل جلد 19 صفحه 45. بله خیلی مجتهد معناش این، مجتهد که معناش این نیست یعنی استصحاب کلی قسم ثالث بلد باشه، مجتهد یعنی بتونه از روایات اهل بیت استفاده کنه. حالا ببین روایت، آقا اجازه بدید، بله اجازه بفرمایید، و وسائل جلد 19 صفحه 45. و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن حفص عن عبدالله ابن طلحه عن ابی عبدالله علیه السلام. صاحب جواهر چون اینجا روایت رو خرابش کرده، دو کلمه شو ذکر کرده، ما روایت رو میخونیم. قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة لیسرق متاعها، یه دزدی رفت خونه یه زنی برای که متاع رو بدزده. فلما جمع الثياب تابعته نفسه فکابرها على نفسها فواقعها، بله فتحرک ابنها، پسر ایزنه مثلا از خواب بیدار شد و دید بلا به سر مادرش اومده، فقام فقتله بفاسن کنم، دوزه پسرم کش، بله کار خودشو کرد، پسر بدبختم کش. بعد اومد اساس رو جمع کرد ببره، فلما فرغ حمل و سیاب و ذهب این من حمل سیاب علی القاعده باشه، احتمال منش افتاده باشه، بله حالی تو وسائل من نداره، اما دارم باید فلما فرغ من حمل سیاب باشه، فلما فرغ حمل و سیاب یا من حمل سیاب و ذهب لیخرجه، درسته فلما فرقه، درسته حمل از سیاب و ذهب لیخرجه، حق با شما، وقتی که از کاراش فارغ شد هم کارشو انجام داد هم اساس رو جمع کرد هم پسر بدبخت رو کشت، حمل از سیاب و ذهب لیخرجه، حملت علیه بالفاس، زنه پشود ای فاس یه چیزایی داست، داست هایی کرد، بله فاس تخفیف همزه که میخونن فاس هم میخونن میشه مثل فار، به تخفیف همزه شما با تخفیف همزه شهنظام نگونید آقا جون، فاره رو فارم میشه خون. ببین بله حملت علیه بالفاس یا فاس فقتلت، و زنه بالاخره این دزده رو کش. طبعا خیلی خوب، نه کوچو چیزای کوچیکه، چیزای کوچیک هم باشه تبر به اون بزرگی فرق نمیگن، ببین حالا عجب، ببین آقا جون فقط تلت هو فجاء، آقا اجازه بفرمایید، فجاء اهله یطلبون بدمه من الغد. این همه بی غیرتی ها دوزه کرده، کشتاراشو کرده، تازه آمدن پول خونش هم میخوان. فقال ابو عبد، خب اینو عبدالله ابن طلحه برای امام صادق داستانو نقل. فقال ابو عبدالله علیه السلام، حال محل شاهد از اینجاست، اقض علا هازا کما و صفت و لک، تو در این مسئله اینجور که من میگم روش قضا در قضاوت میشد انسان از یکی دیگه یاد بگیره توتیواری قضاوت بکنه. این که خودش مجتهد باشه لازم نیست. امام صادق او فرمول قضاوت و او حکم مسئله رو بهش میده، میگه اینجور قضاوت کن. فقال عزت فرمود اقض علی هذا، بر این مسئله تو قضاوت بکن، کما وصفت لک، همینطور که من دارم برات میگم چیکار کنی. فقال یزمن موالی الذین طلبوا بدمه، یا یزمن هر دوش صحیحه، دیت الغلام، اول اینا که اومدن پول خونه ای دزده رو میخوان، دیه او پسره رو ازشون بیک. بعد بومن لحول غن فعلیه غور، اومده دیه میخواد، اول دیه پسره رو بدی، دیه تلق. بعدم از این ما ترک ای شخص، حالا ای چرا از خود ترکه او دیه داده نشد، اینا بدن، موالیه بدن، با این که او قاعدش از خود او بده کار باشه چون قتل عمدی بوده. اینجا میگه یزمنو، مگر این که بگیم که اینا مثلا از همون ترکه او بردارن، اما نداره ظاهرش، یعنی خود اینا. بعد میفرماد و یزمنو سارق، یا یزمنو سارق فی ما ترکه اربعت آلاف درهم بی مکابرتها علا فرجها انهو زانن و هو فی مالهی عظیمه، 4000 درهم هم از مال این مرتکه که دوز بوده بر میدارن و به این زن میدن، محرول مثل در حقیقت، معلوم که وقت یه زن لاود یه اندازه مثلا محرول مثلش بوده، 4000 درهم ور میدارند و به این زن میدن به اعتبار اون زنایی که او مرده کرده و هو فی مالهی عظیمه، ای در مالش واجب. خب وقت ای در مالش عظیمه است، او دیه پسره در مالش عظیمت نیست، چطور اونو امام فرمود یزمن و موالی یا یزمن و موالی، نفرمود فیما ترک، اما اینو میفرماد فیما ترک، از ما ترکش بر میدارم، چون از ما ترک من یه دین و وصیت رو باید ورداش و ماش. خب اینا قاعدتا هر دوش دینه، هم اون محرول مثل زنه، هم این دیه غلام. اختلاف در تعبیر نکتش چیست؟ این حالا باید بررسی کرد، من مراجعه نکردم، اما بالاخره این که میفرماد از اون رو این که طلب دم کردن دیه اون رو میسونه، شاید این تعبیر امام برای اینه، نه اونا اومدن میخوان پول بسونن خوششون بشه، بایستی که این یه داغی سر دلونه که شما که میخواید یه چیز بسونید نه خیلی باید یه چیز هم بدید، ولو آخرش هم از ما ترک او بدم، اما در مقابل این که میگه اینا دندون تمعتیز کردن میخوان یه چیزی بسونن، نه باید یه داغ سر دلشون گذاشت، اما واقعش نیست از ما ترک مثلا، که در حقیقت اگه ما ترک هم نباشد اینا مثلا بدهکار باشن. شاید رو این جهت که اگر چنون چه میت عمدن کسی رو کش، بعد اینا اومدن مطالبه کردن و ترکه نداشته باشه، میشد از ورسش گرفت در قتلم میدونم خواهد عاقله در قتل خطاست، آیا در قتل عمد؟ اگر چنون چه طرف حال مرده دیگه، کشته شده نمیشه اعدامش کرد، چون کشته شده پس قصاص نمیشه، اون وقت منتقل میشه به دیه. حالا که منتقل شد به دیه، اینجا اگه قتل عمد باشد خود او بدهکار است. اگر چنون چه او ما ترک نداشته باشد، اسباب این که حق مسلای ابطل حقوق المسلمین فی ما بینهم، میتونیم بگیم اینجا منتقل بشد به عاقله، از اون روایاتی که داره دیه بر عاقله، و اگه عاقلم نباشه از بیت المال. اینجا را هم میتونیم استفاده کنیم که در قتل عمد شاید حالا باید بررسی کرد، در قتل عمد اگه قصاص میسر نیست، خود شخصم پول نداره دیگه ازش بگیریم، ما ترک نداره، اسباب این که خونه یه کسی پایمال نشه، اینجا ورثه باید جورشو بکشن. میشد اینو گفت، اینو محتاج بررسیست که شاید مثلا نکتش این باشه که اون کار زنایی که کرده اگه ما ترک نداشته باشه دیگه کاری به وارث نداره، خودش یه غلطی کرده باید محرول مثلو بده، حالا مثلا اگه ما ترک نداره قیامت ازش میگیره. اما خون کسی به ناحق ریخته شده است، اگر چنون چه قصاص میسر نیست، ما ترکی هم نباشد، میتونیم بفهمیم اینجا دیه به گردن عاقله باشد. شاید داشته باشیم هم این مراجعه کنیم که در قتل عمد در صورت که دسترسی نباشد به شخص قاتل، از عاقلش بشد گرفت. الاغرب و فالاغرب به نظر هم چیزی هست، از الاغرب و فالاغرب بشد بگیری، تا اگرم نشد آخر کار از بیت المال، احتمال میده این معنا باشه. حالا این مسئله محل بحث ما نیست. بعد میفرماد ولیس علیها فی قتلها یا شیعون لعنه سارقون، قال رسول الله صلی الله علیه و آله من کابر امرأتن لیفجر بها فقتلته فلا دیت له ولا قوده. حالا این استدلال امام صادق این چه جوریه؟ این مرده عزاشو گرفته بود و وقتی که میرفت برد زن کشتش، در صورتی که روایت پیغمبر مزونش اینه که اگه میخواد بیاد کاری انجام بده، زن برای دفاع از خودش برای که کار انجام نشد میتونه طرفو بکشه، اما کار انجام شده میرد برد، این هم خود زن میتونه او رو بکشه، از این روایت استفاده نمیشه. چه دفاعیه دیگه؟ کار انجام شد میره بره، دفاع نی دیگه، این اسمش دیگه دفاع نی. من آخه ببین روایت پیغمبر اینه، من کابرم، ببین امام استدلال کرده به روایت پیغمبر اکرم، من کابرم رعتن لیف جربه ها فقط لطون فلا دیت له ولا قبه. اگر میاد میخواد کاری انجام بده، زن هیچ راهی نداره برای دفاع از خودش، ناچار شد اونو کشت، ای دیه و قصاص نداره. اما اگه کاری انجام شده، عزاشو گرفته میرد برد، این دیگه با حاکم شرع است که حکمشو اجرا بکنه. ما در این مسئله ای که اگه در یه وقتی که ما کتاب و حدود میگفتیم، این مسئله که اگر یه کسی آمد دید کسی با زنش مثلا مشغول کاری، وقت بتوند اون مرد و اون زن را بکشد، ما در اون مسئله خدشه داشتیم، گیر داشتیم، فقط میگفتیم زن میتونه از خودش دفاع بکنه، مرد هم نسبت به اون مرد اسباب این که میخواد کاری انجام بده برای دفاع از ناموس خودش از روایات استفاده کرده، میتونه دو مرد رو بکشه، اما زن خودش رو بکشه این دلیل براش پیدا نکردیم. او کار حاکم، این مردی که زنا کرده بعد نیرد بره، ای البته باید جلوش در بده، اما هر جو مرد کنی حاکم شهر بایستی این رو جزاشو بده. اگر قبل از وقوع عمل باشد برای دفاع از نفس، زنه میتوند بکشه. روایت پیغمبرم اینه، من کابرم رعتم، ببین، من کابرم رعتم لیف جربه ها فقتلت هو فلا دیت له ولا قبل. تونه خود این کارو بکنه. خلاصه از روایت پیغمبر امام علیه السلام این حکم رو استفاده کرده. اگه تو مدرسه بخوای اشکال بکنی، اشکال طلبگی داره، در قلت طلبگی. خب این از بر این از برکی می این از برکی میدیم روایت اینو نیم حالا خواب بوده فکابره ها علا نفسا زور بود. موضوع روایت همه فکابره ها علا نفسا فواقه ها، به زور بوده نه خواب بوده. نه آقا ببین، من بابا روایت پیغ ببینید روایت بابا من از برکی نگیدو، من میگم این روایت پیغم. حال ما طلبه خدمت امام صادق هستیم، مقام امام صادق به جای خوب. حالا ما مثل زراره اینجور خلاصه تجریار داشت نسبت به امام صادق و امام باقر، اشکال طلبگی میکرد، امام هم خوشش میمه، تشویقم میکرد. حالا فرض کن یه بچه طلبه ما خدمت امام صادق هستیم و امام صادق میفرماد که این مرده خونش هدره، لیس علیها فی قتلها یا شیعون لعنهو ساره. خب لعنهو ساره قبرن که صرف سارق بودن که سبب نمیشه. بعدم که قال رسول الله امام صادق برای چی میگه؟ خواهد استدلال بکنه برای که خونه ای هدره. خب فرمایش پیغمبر چیه؟ من کابرم رعتم لیف جربه ها فقتلت هو، ظاهر فقتلت هو یعنی ولو قتلت هو بعد از آلک، یا نه فقتلت هو برای دفاع از خودش. امام صادق میگه اینجوری، من کابرم رعتن لیف جربه ها، من کابرم رعتن لیف جربه ها، معلوم میشه هنوز ما فجربه ها. بابا ببین، من کابرم رعتم، خب میدم، ببین عبارت پیغمبر چیه؟ من کابرم رعتم لیف جربه ها، یعنی هنو ما فجره و میخواد یف جربه. فقتلت ها این ظاهرش، یعنی فقتلت ها قبل ان یف جربه ها فلا دیت له ولا قبل. قبل از عمل برای که میخواد دفاع بکنه از خودش، حالا دیگه دفاع نیست که، حالا دیگه هر از ما بشه شو آبریخ، حالا چه دیگه آبریخ. این بایستی که گوش این
بایستی که حاکم شرع و قاضی بعد بیاد جزای اینو بده. اونجایی که دفاعه، اینجا حالا حاکم شرع نیست از این دفاع بکنه، میکشدش که عمل انجام نشه. خیلی حالا ببین آقا، حالا بالاخره ما میخواستیم بگیم که عبارت اشکال طلبگی اگر باشه قابل اشکال طلبگی هست، ولی در این حال خب امام صادق مطلق فهمیدن ملاک این است که این زنه پس یه همچه حقی داره. خب حالا اونی که محل شاهده ماست، آقا اجازه بفرمان، اونی که محل شاهده که صاحب جواهر بهش تمسک کرده اینه که امام علیه السلام به عبدالله ابن طلحه میفرماد اقضی علی هذا کما وصفت له. مسئله رو میگه، این میره توتیواری همینی که امام گفته روش قضاوت میکنه، پس بنابراین لازم نیست قاضی مستعد باشه. این هم یه دلیل صاحب جواهر. دلیل دیگر اینجا میفرماد که وفی خبر، عبارت صاحب جواهر اینه، وفی خبر عبدالله ابن طلحه الوارد فی اللص داخل علی المرأه و قتل ولدها و اخذ ثیابها عن الصادق علیه السلام امر السائل بالقضاء بینهم بما ذکره الامام علیه السلام و انما شدت الانکار فی النصوص علی المعرضین عنهم المستغنین عنهم به آرائهم و قیاساتهم کنه. جواب این که شما بگوی آقا مقبوله عمر ابن حنظله امام شرایط رو ذکر، صاحب جواهر میخواد بگه در مقبوله عمر ابن حنظله اونی که امام روش تکیه داشته، این که پیش اینا نرید، اینا که به قیاس و استحسان و اینها طاغوتن، بلکه به کسی که احکام ما رو اجرا کنه، ملاک اینه. حالا همون که من عرض میکردم اگه برفرض مجتهدم بفهمیم کسی القاء خصوصیت بکنه بگه، معلوم میشه ملاک و محور قضاوت باید احکام ائمه باشد در مقابل اونایی که از راه قیاس و استحسان حکم میکنه. حالا احکام ائمه طبیعیش نیست که یه مجتهدی از احادیث دست بیاره. حالا اگر مجتهدم نبود، تکیه‌گاه اصلیش همون روایات و احادیث ائمه است، ملاک نیست احکام ائمه باشه. عرف احکامنا، حلالنا، حرامنا، محور قضاوت اینا باشه نه اونا. در حقیقت صاحب جواهر میخواد بگه روایت رو اینجور حملش کنیم. این هم دلیل ششم یا پنجم چه میدونم. خب قال الحلبی، اون بعدیش دلیل دیگری که ساجه روایت صحیحه حلبی. من قدیما یه وقتی مسئله رو مراجعه کردم، این روایت حلبی به نظر من قوی میمد. اونا که همه خوندیم همه قابل خدشه است دیگه. این روایت حلبی قوی به نظر من میمد، ولی اینم نه قابل اشکاله. حالا قال الحلبی، روایت صحیح هم هست ظاهرا، قلت لعبی عبدالله علیه السلام، این روایتش من وسائل رو نبودم، وسائل جلد 18 صفحه 5، قلت لعبی عبدالله علیه السلام ربما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعه فی الشی فیترازیان به رجل منه. دو نفر از اصحاب ما نزا دارن در یه چیزی، راضی میشن به رجل من. این نگفتش مجتهد باشه که یه شیعه، یه طلبه شیعه، یه بازاری شیعه، ابن ابی عمر مثلا، آدم موجهیه، راضی میشن این قضاوت. حضرت فرمود لیس هو ذاک، ای که تو میگی ای اونیست که ما باش مبارزه داریم، یعنی اونی که ما میگیم نه، اینست که پیش ای قاضیایی که قیاس و استحسان و اینا رو ملاک قرار دادن، این که شیعه است بالاخره حکم اهل بیت میگه. لیس هو ذاکه، این که تو میگی ای اونیست که ما میگیم نه و باش مبارزه داریم، این نما هوه یعنی اونی که ما میگیم نه، الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و صوت، ای قاضیایی که با زور و قلچماقی یه حکمی ولو ناحقم هست اجرا میکنه، اما اینی که شما خودتون انتخاب کرده و حکمش قرار داده این اشکال نداره. خب یعنی اونا چون ملاک احکامشون قیاسات و استحسانات است، از این جهت امام اینو اونا نفی است یا نه؟ میخواد بگه که حکم اونا چون به زور است و سیف و سیت است این صحیح نیست، اما اگه به رضایت خودتون باشه که انهو حکم سیف و صوت وقتی صحیح است که سیف و صوت حقن باشد، امام به حق باشد، امام به حق زور هم میتونه اجبار هم میتونه بکنه دیگه، اما اینی که اینا زور، اینا زور ناحق، اما اگر به رضایت خودتون یه نفری رو انتخاب بکنید اینم از شیعیان باشه و بینتون قضاوت بکنه هر دو هم راضی، این اشکالی نداره. اون وقت بگیم اطلاقش میگیره که این شخص مجتهد باشه یا نباشه، در حقیقت قاضی تحکیمه و در قاضی تحکیم اجتهاد معلوم نشهد باشه، ملاک این است از شیعیان باشه خودتون هم راضی باشه، خودتون قبول کرده دیگه، چیزی که خودتون قبول میکنن اشکالی نداشته باشه. این هم یک. بعد می فرماد ولو سلم عدم، این نه ای که ایشون فرمود اذن عمومی داشت داده شده از این روایت خاص اذن استفاده کنه، بعد میگه ولو سلم عدم و ما یدل علی الاذن فلیس فی شیء من النصوص ما یدل علی عدم جواز الاذن لهم فی ذلک، اگه برفرض نداشته باشیم چیزی که دلالت بر اذن بکنه، ما در نصوص نداریم چیزی که دلالت بکنه که به مقلد نمیشه اذن بدی. خب حالا مجتهد اذن میده، اون وقت میگه بل قد یدعا، اینا در حقیقت یه دلیل دیگه میشه، بل قد یدعا، ما از این بل قد یدعا رو یه دلیل دیگه قرار دادیم، بل قد یدعا ان الموجودین فی زمن النبی صلی الله علیه و آله ممن امر به ترافع الیهم قاصرون عن مرتبه الاجتهاد و انما یقظون بین الناس بما سمعوه من النبی صلی الله علیه و آله. اصلا در زمان پیغمبر، حالی پیغمبر رو ذکر کرده، ائمه همینطور، پیغمبر و ائمه به کسانی که عز دادن اینا که مجتهد نبودن، معاذ بن جبل یه بچه بود، پیغمبر اکرم به عنوان قاضی فرستادنش، حالا امیرالمومنین اسباب این که حسابش جداست، ما معصوم میدونیم و علمش و علم لدنی میدونیم، حالا هر چه بالاخره برای امیرالمومنین یه امتیاز دیگه داره، اما معاذ بن جبل، بلکه نقل کنم عتاب ابن اسیدم که پیغمبر اکرم فرماندار مکه قرار داد بعد از فتح مکه، قضاوت هم بهش محول کرد، اون وقت اینا بچه بودن، اگر یه بچه رو پیغمبر بهش محول کرد که مجتهد نبوده، یا عبدالله ابن مسعود در زمان پیغمبر اکرم قضاوت میکرده، اینایی که اجازه قضاوت بهشون پیغمبر داده اینا مسلم مجتهد نبودن و همونی که از پیغمبر میشنیدن مسئله شو میپرسن میرفتن قضاوت میکردن. بله خب، بله خیر، حالا ما دلیل صاحب جواب داریم ذکر میکنیم، این هم یه دلیل که خلاصه این کسانی که بهشون قضاوت محول شده در زمان پیغمبر و ائمه مجتهد نبودن، بچه بودن اصلا، منتها مورد اعتماد بودن. و نسب خصوص المجتهد فی زمان الغیبه بناء على ظهور النصوص فيه لا یقتضی عدم جواز نسب الغیر. اینم یه دلیل دیگه که انده. شما میگید آقا مقبوله عمر ابن حنظله، امام فرمود کسی که روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا عرف احکاما، مجتهد و نسب کرد برای زمان خوش زمان. میگید خب حالا امام صادق از بابی که میخواست یه نسب عام میبکنه که تا روز قیامت بمونه، میخواست ازش سوء استفاده نشه، یه قیودی رو ذکر کرده. این که نفرمودش که دیگران حق نداره شما نصب بکنید. امام صادق مجتهدا رو نصب کرده، در زمان ما فقیه غیر مجتهد رو نصب میکنه. منتها اون نصب عام بوده، قیودش باید زیادتر باشه. اما حالا یه زید ابن عمری را شناسایی میکنیم، میدونیم خیلی آدم محتاطیه، ولو مجتهدم این نصبش میکنیم. مقبوله عمر ابن حنظله که نمیگه که حق نداری کس دیگه رو نصب کنید. اگه مسئله میگفت امام، میفرمود یشترتو در قاضی این که مجتهد باشه، ما حق نداشتیم خیلیش نصب. اما امام مسئله نمیخواد دیگه تو مقبوله عمر ابن حنظله، داره نصب میکنه. بما انه امامون قاضی نصب میکنه. خب امام صادق مجتهد رو نصب کرده، ما حالا مجتهد نداریم غیر مجتهد رو نصب میکنیم. اینه که میفرماد و نصب خصوص المجتهد فی زمان الغیبه بناءً علی ظهور النصوص فی لا یقتضی عدم جواز نصب الغیر و یمکن و بناء و ذلک بل لعله ظاهر. مثل که بحث مولانا صلی الله علیه و آله.